به نام خالق مهرآفرین، خداوند یکتا و همتایی که حافظ همیشگی ما بنده های خودش بوده و هست. و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه‌های خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. با افتخار و با احترام در 12th روز از فروردین ماه 1399 هجری خورشیدی در خدمتتون خواهیم بود ان شاءالله تا ساعت 22:10 امشب با ارائه مجموع برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور تک تک شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو بکنیم. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. عیدتون مبارک باشه. 100 سال به از این سالها.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روز.
صد سال به از این سال ها.
پروردگارا، امروز دفتر دل دوستانم را به تو می سپارم. با دستان مهربانت قلمی بردار، خط بزن غمهایشان را و دلی رسم کن برایشان به بزرگی دریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر. عیدتون خیلی خیلی مبارک باشه مردم سرزمین ایران. هر جایی هستید تندرست باشید و توانا، هر جایی هستید خوب باشید و سلامت. امروز سه‌شنبه است، 12th فروردین 1399 خورشیدی و 31 مارچ 2020 میلادی. ما امروز سه مهمان ویژه داریم، سه نفر کارشناس اقتصادی که تصمیم داریم یه گفتگوی کاملا صمیمی با این عزیزان داشته باشیم و در کنار این گفتگوها بخش‌های بسیار جذابی هم خواهیم داشت. نمایش، گزارش، گفتگوی تلفنی، تلفن و مسابقه. حتما حتما با ما همراه باشید. اما همکاران امروز برنامه 100 سال به از این سال، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی فاطمه ربانی، غزال امیدی، ارتباطات فاطمه ربانی. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. و با سلامی دوباره، من هم حسین شریفی هستم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265-2285 و البته 2786-1035. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنین. اپلیکیشن ایران صدا را هم از یاد نبرید. و اما شماره 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. از طریق رادیو نما هم میتونید همراه ما باشید. کافیه به کانال 212 خودتون رجوع کنید و بالاخره با مراجعه به سایت شبکه رادیویی ما radiogoftogu.ir میتونین فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو دریافت کنید. امروز در تقویم ایران زمین 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده، روزی برای ایران، روزی برای ایرانیان. اینجا یک عصرانه زیباست، یک دور همی دوست داشتنی، میهمانی ما و شما در رادیو گفتگو برای جشن بهترین سال، برای شروع یک سال به یاد ماندنی. 100 سال به از این سالها. آقای دکتر محمد محمودی، کارشناس محترم اقتصادی و عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد و امور دارایی، سلام.
سلام عرض کردیم
خدمت
شما و شنوندگان عزیز. انشالله که ایام نوروز به خوشی گذشته باشه. تا الان
آقای محمودی متولد چه سالی هستید؟ کجا؟
من 55 از شهرستان قوچان.
قوچان خراسان دیگه؟ خراسان
نه، رضوی.
همچنان رضوی؟
بله رضوی است.
همچنان همسایه مشهد هستید؟
بله.
و همچنان در گذر خیلی از سفرهایی که به مشهد مقدس ختم میشه. خیلی خوش اومدی.
سلامت
باشید. عیدتون هم خیلی خیلی مبارک باشه.
سلامت باشید. همچنین خدمتتون هستم.
آقای مهندس سید افشین گنجبخش، کارشناس اقتصادی و مشاور وزارت صنعت معدن و تجارت، همون سمت خودمون، و عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران، به شما هم سلام میکنم. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شریفی، مجری محترم، و همچنین همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه 100 سال به از این سالها، جا داره ابتدا عرض تبریکی داشته باشم سال نو رو خدمت همه هموطنان عزیزم، و امیدوارم که همه ایرانیان در سال جدید، سال 1399، سالی تو هم با سلامتی و موفقیت رو در پیش داشته باشه
انشاءالله. آقای گنجبخش متولد
1369 در تهران.
اصالتاً
تهران؟
تهران.
بله بله.
تو چند نسل قبل؟
والا خیلی دنبال کردم این قضیه رو، نزدیک شاید از اصالت ما، اصالت تهرانی ها اصولا برمیگرده به ری، شهرستان ری،
شابدالعظیم.
بله شابدالعظیم. ولی من هرچی گشتم رفتم عقب، نزدیک 400-500 سال شد اجداد ما در تهران ساکن بودن و به خاطر همین ما تهرانی محسوب میشه.
کدوم محله؟
یوسف آباد. من بچه یوسف آباد هستم و همیشه به این موضوع خیلی افتخار کردم و خیلی خوشحالم که مال محله یوسف آباد هستم. این محله رو خیلی دوست دارم.
هنوزم یوسف آبادیم؟
هنوزم یوسف آبادیم، با وجود اینکه برای پدرم، مادرم و اطرافیان گاهی اوقات پیشنهادایی میدن که محله های دیگه هم بریم، ولی خب من خودم خیلی عرق دارم به این محله.
خیابون چندم؟
ما خیابون فتح شوقی هستیم، تقریبا
وسط یوسف آبادیم،
رو به پایین. آره نزدیکای
میریم تقریبا وسط یوسف آبادیم.
بله بله،
نزدیک تخت طاووس و
بله بله فتح شوقی.
بله. اسم قدیم خیابون فتح شوقی؟
والا اسم قدیمش رو به خاطر ندارم،
خیلی سالی ازش نگذشته.
بله، ولی این خیابون خب میدونین باریک بود، تقریبا یه نزدیک 15-20 ساله که پهن شده و به دوره بچگی من برمیگرده که یه تعداد از خونه های این خیابون رو خریداری کرد شهرداری و پهن کرد این خیابون رو.
فکر میکنم یه چیزی حدود مثلا 20 سال باشه که.
بله حدودا 25 سال پیش.
آره.
25 سال پیش.
خیابون سلماس بود دیگه.
میدون سلماس.
خیابون پایین هم خیابون سلماس.
بله بله. نه میدون سلماس همچنان هستش.
اون هم اسمش عوض شد دیگه. شد میدون فتحی شقاقی. تا اونجایی که توی ذهنم هست.
ولی همچنان سلماس البته.
ولی نمیدونم. اینجوری توی ذهنمه که اون خیابون و اون میدون.
آره. اون میدون هم داستان داره، یه چندین بار مثلا این وسطشو باز کردن.
بله.
بعد دوباره بستن. بله به حال نظرات
تا دیگه خیابون پهن شد و
بله بله, بله, بله. میدون سلماس. بله خب قبلا اسمش میدون فرح بخش بود که الان سلماس هستش.
بله. خانم زهرا ممتاز به شما هم سلام میکنم، کارشناس محترم اقتصادی.
به نام خداوند زیبایی ها، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام دارم. همچنین تبریک میگم سال جدید رو خدمت همه هموطنان عزیز و روز 12 فروردین رو هم گرامی میداریم.
خیلی متشکرم. خانم ممتاز متولده؟
من 1354 در اصفهان نصف جهان.
به 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 به، مهمون اصفهانی نداشتیم، کم داشتیم.
البته اصالتا دهاغانی هستیم. دهاغان منطقه ای از قمشه. بله. قدیم هست.
بله.
در واقع قمشه ای هست.
پس احیانا شما الان یا باید پسوند دهقی داشته باشین یا دهاغانی.
نه.
یا قمشه ای.
دهق جایی دیگه است. شهرستان دهاغان بخشی از قمشه بود که هولوش سال 82 فرمانداری شد، جدا شد از شهرزا.
خب
و خودش بحث جداست، ولی خب در داشتن مثلا نماینده مجلس یکی هستن با شهرزا.
آها، یعنی یک حوزه انتخابیه. بله. مجلس.
بله، دهاغان و شهرزا یک حوزه است
به حساب میاد.
بله.
خیلی متشکر، ممنونم. ما بریم به سراغ قاب اول.
قاب اول.
اول. آقای دکتر محمودی، از قوچان تا تهران چند سال راهه؟
چند سال یا چند ساعت؟
برای دکتر محمد محمودی.
بله. فکر میکنم که اولوش 19 سال راه بوده.
19 سال؟
بله.
از کجا شروع شده؟
ما از سال تقریبا میشه گفت 80 استارتش خورد که اومدیم تهران.
80. خب چی شد اومدین تهران؟
ما به دلیل اینکه کارمون حسابرسی بود و فعالیت حسابرسی داشتیم مؤسسه ای که در شاغل بودیم در مشهد دفتری رو تهران ایجاد کرد و ما رو به عنوان مدیر دفتر تهران اعزام کردن که از اون موقع دیگه تهران ماندگار شدیم و آب تهران رو خوردیم و وایستادیم دیگه
موندیم تهران. راست میگن که خاک تهران دامنگیره؟
بله، تهران بسیار شهر خوب با صفا و یکی از قدرت‌های تهران، شاید خیلی‌ها بهش توجه نکرده باشن. من خودم هر روز صبح انرژی که از این کوههای سر به فلک کشیده شمال تهران دارم میگیرم بسیار تاثیرگذاره روی زندگی روزمره من.
نمای خونه کوه دیگه.
بله.
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. ولی خب خدا نکنه که آلوده بشه.
اونم تقصیر خودمونه. ببینیم، ما اتفاقا هفته گذشته یک جلسه داشتیم صحبت که میکردیم، گفتیم که این کرونا یک مزایایی داشت برای تهران. همه فکر میکردن که آلودگی تهران از خودروهای تهرانه، ولی موقعی که کرونا ایجاد شد و سطح عبور و مرور خودروها کاهش پیدا کرد، متوجه شدیم نه، خودروها هیچ گناهی نداشتن، ایراد از جای دیگری است. و مسئولین امیدوارم به این نکته توجه کرده باشن که این قضیه به خودروها نبوده و از این فرصتی که کرونا برای تهران ایجاد کرد امیدوارم که کمال استفاده رو کرده باشن. نه، آلودگی تهران هم قشنگه، آلودگی تهران هم مگه چند روز بر سال آلودگی رو داریم.
خدمت شما عرض بکنم که حالا بحث این آلودگی رو مطرح کردین، بگم چند روز پیش توی همین برنامه 100 سال به هزین سالها من میزبان یک سری از دوستان محیط زیست و هواشناسی بودم. حالا به مناسبت روز جهانی هواشناسی خدمت دوستان بودیم و اتفاقا من همین رو پرسیدم، گفتم آقا کرونا اومد، مردم ترسیدن، خودشونو قرنطینه کردن، رفتن توی خونه نشستن، ولی باز هوا آلوده شد. آقای دکتر رستگاری از سازمان محیط زیست اومده بودن به همراه امیر سرکرده عزیز، یه نکته رو گفتن، گفتن که آقا درسته این اتفاق افتاد، ولی بیشترین عامل آلودگی هوای تهران مال خودروهای دیزلیه، نه اتوبوس‌ها از چرخ خارج شدن و نه کامیون‌ها شب‌ها بیکار شدن، نه تنها شبا بیکار نشدن که روزا هم دیدن خیابونا خلوته، اومدن توی شهر و اون آلودگی برمیگشت به اونجا. و اینکه چند روز هوای تهران پایدار باقی موند، نه بادی داشتیم نه بارشی داشتیم و هیچ جابجایی هوای اتفاق نمیافتاد. گفتم خب آقا واسه چی پس خودروها رو میایین چه میدونم زوج و فردش میکنین، نمیدونم ممنوع میکنید حضور خودروها توی خیابون ها رو؟ گفتن برای اینکه اوضاع بدتر نشه، یعنی اگر مثلا روی 150 بودیم روی همون 150 بمونیم، نریم 180. دلیل اینه.
ولی من فکر دیگه میکنم جناب هاشمی. ببینیم،
من شریفی هستم،
جناب شریفی، من فکر میکنم که دلیل کل این مسائلی که برای تهران، چرا ما 10 سال گذشته این مسائل رو نداشتیم، چرا تهران در این 5-6 سال گذشته درگیر این آلودگی ها شده؟ ببین، همش برمیگرده به منطقه 22. خدا از منطقه 22 نگذره که ایجاد شد،
خدا از ساکنانش بگذره. ولی خب اونا تقصیری نداشتن.
بله، از منطقه عرض کردم خدمت. ساکنان که گناهی ندارن و همش گردن مسئولین است که مجوز صادر میکنن. با این پروژه های 50-60 طبقه ای که در منطقه ایجاد شده، مسیر باد تهران رو گرفتن، یعنی تخلیه هوا در تهران به راحتی انجام نمیشه. شما اگر برگردین آمار رو نگاه بکنین، دقیقاً آلودگی تهران از همون سالهای شروع شد که مرتفع سازی در منطقه 22 آزاد شد و البته تهران هم نیاز به هزینه داشت دیگه، باید هزینه‌ها رو ما متاسفانه میخواییم تأمین هزینه های روزمرمون رو از کوتاه ترین راه تأمین بکنیم و ساده ترین مسیرها رو همیشه در نظر میگیم، دنبال درآمدهای پایدار هیچ موقع نبودیم.
ولی خب این اتفاق افتاده.
بله، متاسفانه
افتاده و نمیدونم بشه کاریش کرد یا نه. میخواستم بگم کاریش نمیشه کرد، بعد دوباره گفتم شاید بشه، بعد گفتم میخواستم بگم کاری میشه کرد، گفتم شاید نشه.
جناب شریفی میشه کاری کرد. ببینید من الان بعد شمال کشور که میرم میبینم سواحل رو همه هر کس برای خودش یک مسیرشو گرفته. بعد با خودم فکر کردم گفتم خب چطوری میشه این مسیر رو آزادسازی کرد؟ هزینه سنگینی برای دولت داره تا بتونه اینها رو خریداری بکنه، این زمین‌ها و این مسیرهایی رو که دولت فروخته به اشخاص حقیقی و حقوقی. تنها رایی که به ذهنم رسید این بود که دولت بیاد از تکنولوژی خوش کردن دریا استفاده بکنه. هزینه‌ش هم بسیار پایینه، میتونه راحت به اندازه یه اتوبان یه پیاده رو اینو اضافه بکنه توی مسیر دریا، رو هم به سواحلمون اضافه میشه، هم این که بحث هزینه کمتری رو داره. برای منطقه 20 هم قطعاً راهی هست، ولی مسئولین باید روش فکر کنن و اندیشه بیاندیشن، وگرنه ما در سالهای آینده قطعاً مثل گذشتگانمون دیگه اون سن و سالهایی که اونا میکردن رو نمیکنیم.
خیلی این مرگ تدریجیه، داره اتفاق تلخی میشه، ولی خب بذارید حرف خوب بزنیم.
بله.
آره. آقای گنجبخش، چند روز پیش بود توی همین برنامه داشتم با یکی از معاونان محترم وزارت سمت صحبت میکردم و گفتم که آقا اوضاع اقتصادی سال 99 چجوریه؟ بهتر از 98؟ بهتر از 99؟ حالا اسم میبرم شاید خیلی از دوستان شنونده نشنیده باشن. گفتن که پیشبینی میکردین مثلا سال 98 این همه اتفاق بیفته، این همه شرایط بد بشه؟ ما هم پیشبینی نمیکردیم، ولی خب الان مردم راضی باشن دیگه. گفتم آقا مردم رو به مرگ گرفتین، به تب راضی باشن. حالا این قصه ها رو بخواییم بیایم جلوتر، سال 99 به زعم شما چه جور سالیه واسه اقتصادمون؟
والا جناب شریفی باید خدمتتون عرض کنم که حالا من تحلیل اون دوست عزیز رو نمیدونم از چه زاویه‌ای نگاه کرد، اما من
فکر کنم خودشونم بعدش متوجه شدن تحلیل خوبی نگفتن.
بله، من خودم شخصا، حالا این حرفی که میزنم شاید خیلی امیدوار کننده باشه، ولی این رو خدمت شما بگم، با توجه به اینکه ما بحث تشدید تحریم ها رو از 97 داشتیم، سال 98 یه خورده اون اثرگذاریش رو حالا به خصوص تو حوزه صنعت کمتر داشت، اثر داشت، خیلی تحریم ها به کشور ما ضربه زد، به اقتصاد ما ضربه زد، اما دیگه چیزی تازه‌ای نبود برای کسانی که حالا تولید کننده هستن و اینا. من امیدوارم که سال 99 سال خوبی باشه برای اقتصاد کشورمون، به ویژه تو عرصه تولید و به ویژه مخصوصا تو بحث شرکت‌های دانش‌بنیان که حالا محصولات جدیدی رو بتونن عرضه بکنن. ولی این موضوع موجب این نمیشه که ما دست کم بگیریم یا پیشبینی نکنیم. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما همیشه داریم تو هر سال این هستش که مدیران ما تو بحث برنامه‌ریزی‌هایی که دارن تو بخش‌های مختلف پیشبینی رو زیاد لحاظ نمی‌کنن. شاید خیلی از اتفاقاتی که در سال 98 افتاد رو ما پیشبینی نمی‌کردیم، ولی رقم خورد و به تبع تأثیر زیادی هم در حوزه اقتصاد و صنعت کشور داشت.
باز من جوابمو نگرفتم. خیلی سعی نکنین که جوری بگین که متوجه نشیم، شفاف با هم دیگه حرف بزنیم.
شفاف در خدمت.
سفره شما... مردم بزرگتر میشه یا نمیشه؟
سفره مردم در 99 بزرگتر نمیشه.
نمیشه.
ولی شاید اگر حفظ بشه به نظر من
اون شایده که گفتین میترسونه آدمو ها.
باید قبول کنیم که فشار اقتصادی زیاده. باید قبول کنیم فشار تحریم ها زیاده. باید قبول کنیم که وقتی مواد اولیه رو تولید کنندگان ما به سختی بتونن به دست بیارن، این موضوع ضربه میزنه به صنعت ما. وقتی که مراودات ما حالا با خارج از کشور محدود بشه، خب قطعا ضربه میزنه.
راه گریزی هم نیست جز این که فعلا تحمل کنیم.
والا تحمل کنیم، یه خورده به قدرت داخلی اعتماد بیشتری بکنیم. سال 98 من اتفاقات تلخ زیاد افتاد، ولی چند تا نمایشگاه توزیع ساخت داخل برگزار شد که این اتفاق خوبی بود. مثلا اومدن یه تعداد میزهای ارزان بزرگ تو میز ساخت داخل رو در وزارت صنعت برگزار کردن، اومدن راحت خیلی شفاف گفتن ما چه قطعاتی رو الان مورد نیاز داریم در صنعت، در معدن، و هر کسی، هر ارگانی، چه شرکت‌های دانش‌بنیان، چه دانشگاهی‌ها میتونن این قطعات رو تامین کنن و بسازن، بیان جلو بسازن. این اتفاق خوبی بود، ولی انتظار داشتیم که برداشت از این اتفاق بیشتر باشه، که دوستان تلاششون رو کردن قطعا، ولی خب شاید موفق نبودن. سال 99 به نظر من باز باید رو همین مسئله تکیه کرد، رو بحث بومیسازی باید تکیه کرد، و اینه که باید بپذیریم که شرایط سختی داریم و امیدوارم که حالا از این شرایط سخت به راحتی عبور بکنیم. راحت عبور نمی کنیم البته، ولی خب به یه نحوی عبور بکنیم.
سلامت بگذاریم ازش.
سلامت بگذاریم.
خانم ممتاز، سلامت گذشتن از این مسیر چه شکلیه؟ چجوری محقق میشه؟
خب سال 98 با روزهای تلخ و شیرینش گذشت. به نظر من اگر که نگاه مدیران به داخل کشور باشه بیشتر، خب به هر حال ما یه موقعیتی در جهان داریم که به لحاظ اون ایدئولوژی هایی که بالاخره برگزیدیم برای خودمون، و خب امروز هم سال روز اون روز هست، 12 فروردین، به هر حال یک نظامی رو مردم بهش رأی دادن که یک ارزشایی رو برای خودش داره و مقابل حالا نظام سلطه جهانی قرار گرفته، به هر حال ما در برابر تحریم ها هستیم، و به نظر من اگر اون سیاست های اقتصاد مقاومتی رو مدیران ریز و درشت مملکت ببین، نه اینکه فقط مثلا در سطح هیئت دولت اجرا بشه، اون بخشدار، اون فرمانداری هم که توی شهرستان کوچیک هست، اون هم باید اهتمام بیشتری داشته باشه به این سیاست ها، چون ما تو کشورمون همه چیز داریم از لحاظ آب و هوا، انواع مختلف آب و هوایی داریم. ببینید مثلا کشور اروپایی یه مدل آب و هوا داره، یه مدل مثلا منابع داره، ولی ما نگاه میکنیم همین الان فصلهای مختلف داریم. الان مثلا همین الان که بهار هست، شاید اردبیل ما هنوز زیر برفه، هوای سرده و به حال هنوز تازه مثلا بخواد اون برف آب بشه.
بعد یه دو ماه دیگه.
بله.
جنوب ما تهران،
جنوب ما الان حالت
یک ماه و نیم دیگه پیستای اسکی اون دارن کار میکنن.
بله، جنوب کشور ما الان هم حالت آب و هوای استوایی داره و فوق العاده گرم الان. لحاظ طبیعت، پوشش گیاهی، لحاظ منابع، لحاظ کانی ها، همه چی ما داریم در کشور، یعنی خدا این ایران ما رو همه جور لطفی بهش داده، انواع اقسام آب و هواها رو، صحراهای گرم، از نظر گردشگری. خب حالا به هر حال ما تحریم هستیم، یه خود از این مزیت‌های اقتصادی به لحاظ تحریم
اسفونیش میشه یخته.
بله یخته.
خب
ما فاصله گرفتیم از این به هر حال مزیت هایی که داریم، و نگاه به داخل نبوده، یعنی بیشتر فکر میکنیم که اگر حالا آمریکا بغلش رو برای ما باز بکنه، مثلا ما پیشرفت اقتصادی میکنیم. به نظر من اگر حالا نگاهمون به داخل بیشتر باشه، این مشکلات کمتر میشه. ما باید به تولید اهمیت بدیم، به تولید کننده، یعنی به نظر ما اصفهانی ها باید تولید کننده رو حلوا حلوا کنه یه مسئول، یعنی حلوا حلوا کردن.
حلوا حلواش هم میکنیم الان؟
نه الان قصه قطعش میکنیم بیشتر تو حلوا حلوا. یعنی خب من چون حالا 20 سال هست که تو وزارت تعاون کار و رفاه هستم، و به حال ما دو تا قشر رو داریم.